بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الصفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تعلم قوانين موجودة كتمام پدیده‌ها مشمول این قوانین هم ایجاد میشه و هم بقا پیدا میکنه و هم به نتیجه میرسه. این قوانین کشفش و توضیحش وظیفه علما و حکما است. شعبه شعبه شدن و شاخه شاخه شدن علوم هم به خاطر کشف همین. بعضی از قوانین مال حوزه مکانیک، بعضی فیزیک، شیمیه. در عالم ماورای ماده، یعنی عالم معنا هم، متافیزیک هم، ماورای طبیعت هم قوانین حاکمه. یکی از این قوانین اینه که در عالم وجود صدفه وجود نداره، هرچه هست حتما علت داره. هر اتفاقی میفته حتما علتی که علتش معلول علتی که اون علت هم معلول سلسله علل قبلی است. هر پسری دختری به دنیا میاد حتما از پدری مادری که اونها هم دختر و پسر پدر مادری بودن و الی آخری. حالا این علت، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی وارد این نمیشه. مثل چند قوطی کبریت یا چند کتاب که بچینین دنبال هم به یکی ضربه بزنین مثل دومینو تا آخر میریزه. انسانهایی که بتونن معالیل و پدیده ها رو با علل و پدیده آورنده ها پشت سر هم کشف کنن به اینها میگن حکیم. بالاتر از دانشمند و اندیشمند به اینها میگن حکیم. یعنی این که دانش هواشناسی کشف کرده برف و بارون به چه خاطر میاد، به خاطر اینکه آبهای سطحی، رود و دریا و جوی و این چیزها تحت حرارت، حرارت هم خورشید هم داقی زمین، اینها بخار میشه، آسمون میره، در درجه فلان میشود میعان بارون میشه، در درجه پایین تر تسعید برف میشه، تگرگ میشه در درجه بالاتر و میاد پایین به خاطر جاذبه. پس این علت اون، این علت اون، علت اون. خب حالا چی میشه اصلا که خورشید میتابه یا زمین داغ میشه و این آبا بخار میشه؟ یه جا هم میبینیم که اصلا آبی نیست که بخاری که میعانی که تسعیدی که بارانی که برفی که تگرگی صورت بگیره. یه جا یه مرتبه بارون اونقدر میاد که سیل را بیفته، یه جا هم بحران اتفاق میفته و اعلان فاجعه میکنن. علت تمام این علل چه چیزیست؟ شیخ الرئیس بو علی میگه ما به کسی میگیم حکیم و فیلسوف که بتونه علت این پدیده ها رو ببره تا به صفر برسونه. علت این که این بخار اتفاق میفته، این آب بالا میره ولی هوا سرد نیست که باران بیاد، میره. یا میاد بالا ابر باردار میشه. دیدید بعض وقتا باد میاد هوا گرفته میشه، میگیم الان بارون میاد، پنج دقیقه بعدش میبینیم باد اینا رو برداشته، معلوم نیست داره میبره شابدلزیم اونجا بریزه، قم بریزه پایین، مال اینجا نیست. در دانش دین که همه دانشمندند، اندیشمندند، فقط در حوزه ماده میتونن علل معالیل رو پیدا کنن. شیخ الرئیس میگه تا زمانی که علل پشت پرده پیدا نکنید چنین کسی فیلسوف و حکیم نیست. دع هؤلاء المتشبسه متشبه بالفلاسفه، اینا شبیه فیلسوفن، فیلسوف نیستن. دع هؤلاء، این رهاشون کنید، نه فیلسوف نیستن. این که آدم بره دانشگاه چهار سال فلسفه بخونه و بعدم دو سال و بعدم دو سال و دکترای فلسفه بگیره بهش بگن فیلسوف، شیخ الرئیس میگه نمیگه فیلسوف اونه که بتونه علت العلل رو غیر از خدا پیدا بکنه. حالا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فهمن که پدیده های عادی رو و مادی رو وقتی رصد بکنید ریشش تماما در رفتارهای خود ماست. یعنی من یه کاری کردم، یه حرکتی کردم، یه جابجایی در یه گوشه از زمین اتفاق افتاده که این علل پشت سر هم مثلا این حدیث رو حضرت رسول می فرمان اذا جار الحکام قل المطار، وقتی که مدیران و حاکمان جور کنن ستم بکنن، المطار الف لامش عهد حضوریه، یعنی مطر با برکت، باران مفید که میزان و زمانش مناسب باشه کم میشه. یعنی با یک سلطه ستم در نظام مدیریت انسانی شما در حوزه آب و هوا شاهد بحران آب میشید، بارون نمیاد. حالا ما اگر بخوایم بنابر حکمت اسلامی در دانش دین وضعیت بحرانمون رو از بین ببریم، نباید بگیم بیاین ابر بارانزا تولید کنید، ابرها رو باردار بکنید. این مبتنی بر دانش غربی است، نه مبتنی بر حکم اسلامی. حکمت اسلامی بفرماید بیا به سازمانه مدیریت و برنامه بودجه بخشنامه کن که تک تک قانون هایی که مورد جور هست و حاکم را جائر میکنه بیرون بکش، که ببینیم کدوم یکی از قانون ها ماده قانونی های ریز حتی موجب ستمه. مثلا این ماده قانونی در نظام استخدامی به هیچ دردی نمیخوره. حالا کاری با قانون ها نداشته باشیم، الان نزدیک 3000 که بذارید خورده شیشا رو بذارید برای خودش، مثال عادی بزنم، خستم و حال حوصله جدل ندارم، جدلی که لا طایل تحته. شما حتی اگر بخواد استخدام آبدار خونه بشید، آبدار چی آموزش پرورش بشید، باید دیپلم داشته باشید. قانونه 25 سال 30 سال باید کار بکنید تا بازنشسته بشید. طبق کدوم قاعده؟ حالا دیپلم داشتن، طرف رفته دیپلم ریاضی گرفته، یعنی بیاد انتگرال قوری و سماور و استکان و حساب بکنه، لگاریتم قندون رو بیرون بکشه برای اینکه ببینه مثلا توی معادلات جبری قند و چای و استکان اشتباهی نره پیشه یه کارمند زیاد. این 10-12 سال بی خود، یه قانون بی خود برای اینکه یک کسی بشود کارمند. این میشود یک نظام سلطه ستم، اذا جار الحکام قل المطر. پس ما موقعی مملکتمون اسلامی میشه که رئیس جمهور ما وقتی خواست اقتصاد رو سر و سامون بده، دنبال علل حکیمانه در حوزه دانش دین بگرده، نه اینکه فقط اونهایی که دکترای اقتصاد دارن و از آبش خور غرب و شرق خوردند و فقط بچه مسلمانند بشون مشاورین اقتصادی رئیس جمهور، بشون وزیر اقتصاد، بشون امثاله. مثال دیگه، اذا جار الحکام قل المطر، یعنی وقتی نظام سازمان مدیریت و برنامه و بودجه بوی ستم بده، حتی تو آسمان تأثیر میذاره. و جایی که دیدیم مطر نازل شد، یعنی باران به زمان و میزان خودش، از دو حال خارج نیست، یا استدراجه یا برکته. کی استدراجه؟ وقتی ستم باشه. استدراج روی ستم میریزه، نه روی دین و بیدینی. الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. اگر نظام وزارت من نظام ستم باشه این نمیمونه، اما اگر کافر باشم غیر ظالم این میمونه. قاعده عالمه، روی قاعدم تا به حال حرکت کرده، زین پس هم حرکت خواهد کرد. مثال دوم، اذا شاع الفساد فساد کثر موت الفجعه. میفرمان وقتی که فساد زیاد نه شایع بشه، مرگ ناگهانی زیاد میشه، موت فجعه. موت فجعه یه پدیده است اتفاق افتاده در حوزه بهداشت عمومی. تو بهداشت عمومی من یه مرتبه شاهد میشم آمار مرگ های ناگهانی بالا رفته. من بچه مسلمان با تفکر غربی وزیر بهداشت میام توصیه میکنم فقط به آموزش عالی دانشکده علوم پزشکی، وزارت بهداشت، کارشناسان بهداشت که برید رصد کنید ببینید چه اتفاق افتاده. جامعه من، جامعه من مسلمان اما جان من غربی، تفکر من غربی. حکمت اسلامی میفرماد اگر خواستی یکی از متغیرهای موت فجعه رو مدیریت کنی به وزارت بهداشت، آموزش پرورش، صدا و سیما طوری توصیه بکن که با هم همفکری همکاری کنن برای جلوگیری از شیوع فساد، نه کثرت فساد. تو بعضی از جوامع فساد زیاده اما یه جاست، تو کاره است، تو دانسینگ. بیرون اگر به کسی تو بگی، به خانمی تو بگی، دست درازی بکنی، قانون از او حمایت میکنه، شما رو توبیخ میکنه. این میشود فساد زیاد غیر شایع. اما فساد شایع یعنی که ما نهادی نداریم برای فساد، نهادی نداریم یک جایی داشته باشیم برای اینکه آدما برن کار بد بکنن. اما متاسفانه فساد مال کوچه های بی شهیده. خدا رحمتش کنه، خوب شد از دنیا رفت، اشتباه میکرد. فساد مال کوچه های بی شهیده نه، تو خانواده های شهدا هم بعضن متاسفانه فساد دیده میشه. فساد جنسی رو میگم. معنی نمیده. وجود داره. مثل اونا نمی کنی. ما داریم گزارش میدیم از دو پدیده. پدیده اول کثرت فساد و عدم شیوعش، گزارش دوم شیوع فساد. اگر فساد زیاد باشه اما شایع نباشه موجب موت فجعه نمیشه. نمیخوام بگیم خوبه، بگیم هست. نمیخوام بگیم ارزش هست یا ضد ارزش. ارزش اینه که اصلا فساد نباشه، ولی اگر فساد بود و شایع نبود موت فجعه را موجب نمیشه، علت نیست. اگر بود میشه. سوم یادم نمیاد سومش چی هست. بهتر، ما فقط به یه چیز میخوایم برسیم که حکیم به خلاف عالم اون کسیست که علل را از حوزه ماده بکشونه تا حوزه معنویات، رفتارها. رفتار من موجب میشود که در عالم وجود که صدفه وجود نداره و همه چیز در پی علل به وجود میاد یه اتفاقات بیافت. دو، قانون دوم اینه که علاوه بر صدفه و در مقابلش علت، دفعه هم وجود نداره. همه چیز علت تدریجه. غیر ممکنه یه مرتبه یه مملکتی با بحران آب روبرو بشه. حتما این علل پشت سر هم معالیلش آورده، یه زمانی گذرانده و خدا هم امهال کرده، مهلت داده، مهلت داده برای تغییر و تکون نخوردیم و حالا آمده و این اتفاق افتاده، آب کم شده.
رسیدگی نمی‌کرد. الان
این بحث سیاسیه، فلسفی نیست. یعنی یه تیکش به بحث ما مربوطه. حرف ما اینه با این که همه دردو میدونن چرا نمیتونن جلوشو بگیرن؟ با این که همه میدونن بیشترین هدر رفته آب تو کشاورزیه چرا نمیتونن جلوشو بگیرن؟ برای این که پایی جای دیگری روی بیل است، تا زمانی که او پا برداشته نشه علم به درد نمیخوره. همه ما میدونیم، اینی که شما میدونید ریزترش و مسئولین میدونند ولی نمیتونن جلو بگیرن. راهش چیه؟ همه میدونن درمان دردم، میدونن مکانیزه کردن آبیاری، آبیاری رو از صورت غرقابی در بیاریم به بارانی و قطره تقی، همه میدونن. وسائلش هم موجوده، مصالحش هم همه میدونن ولی نمیتونن تغییر بدن تا زمان که او پا از رو بیل برداشتش. یعنی نظام مدیریتی درست میشه. چی؟ آها، اگر دفع غیر از فضله، فکر کنم فضله رو با تای تانیث میگید. عدل الهی اینه، عدل الهی این است که دفع وجود نداره، حتما باید تدریج باشه. حالا آیا اگر فضل الهی تعلق بگیره میتونه دفع اتفاق بیفته؟ سوالتون اینه، ساده تر بپرس زیر دیپلم. اگر فضل الهی تعلق بگیره میشه دفع اتفاق بیفته؟ خیر، تدریج سرعتش زیاد میشه. قبلا گفتیم صدرشو که میگم یادتون میاد، بنا بود این عصای موسی بیفته پوسیده بشه روش درخت در بیاد، سیب در بیاد، مار بخوره، اژدها بشه، یعنی صدفه نیست، علت داره، دفعه نیست، تدریجه. این تدریج رو دست بیرون آمدن آمده از آستین موسی سرعتش داد. یعنی تسریع در سیر طبیعی یک پدیده است معجزه اینجا. اگر نه دفعه ایجاد نکرده که یه مرتبه چوب بشه چی شد؟ اژدها شد. تمام اینها از علل مادی است. اما اگر مثال ما موقعی میتونیم این تحقیق تحلیلی در دانش دین را که اثبات شده به ثبوت برسونیم که نه توی کانادا بلکه توی اتیوپی، حالا اتیوپی هم نه، ساحل آج هم نه، او وسط آفریقا که اصلا آب و ما و اینا هیچی نیست، اونجا یه مدل آزمایشی درست بکنیم، بیایم نظام مدیریتی رو درست بکنیم، ببینیم آیا اگر نظام مدیریتی درست شد باران میاد یا نه. پیغمبر پیشاپیش میفرماد در مقام اثبات بله باران میاد، حتی اگر موقعیت جغرافیایی اقتضاء باران نکنه. اینا همه حرفه، تا میاد به عمل تبدیل بشه امام زمان ظهور و حضورشون رو علنی میکنن متاسفانه. و من احساس کردم نمیشه غیر اینم بشه، یعنی باید این طور باشه، چون هر جور ما سعی کردیم این حکمت رو تفهیم بکنیم به دستن در کاران اصلا نمیرفت، فرو نمیرفت، به به بود پشتش اما عملی نمیشد در قالب گفتار و کتابت. حالا همه اینا که گفتیم، در عالم وجود دو تا قانون هست که لا تغییر و لا تجزا، قاعده علیت و قاعده تدریج. آیه امشب میخوایم بخونیم در مورد تقوا. سوال کوتاهش کنید. پیشا عرض کردیم اینجا نمیگه مسلمان، میگه متقی. و متقی هم نف گفتیم از عرب نه، عجم. اما آیا همه مسلمانند؟ اینو دیشب اشاره کردیم، بهش میگن جواب سوال مقدر. برای اینکه به این سوال نرسیم اما عنایت نبوده تکرار شد. کسانی که در دوره آخر زمان بعد از یوم الحیره مالک و وارث زمین میشن، زیر بیرق آقا امام زمان نیست کسی که اشهد ان لا اله الا الله نگه، همه موحدن. اما هر کسی به دین خودش، یحکم بین اهل الانجیل بالانجیل و بین اهل التورات بالتورات و بین اهل القرآن بالقرآن تحریف نشدهش. دو سال طول میکشه تا اینها بعد از حکومت امام زمان مسلمان میشن. این تفصیل اجمال دیشب که فکر میکردم معلوم شده اما معلوم نشده است. تقوا مهمه. اون کسانی که خیشتن دارن وارثان و مالکان زمین میشن. نه، تقوا رو تعریف کردیم، به پریشب برگردید، پریشب تعریف کردیم. آیه سوره انفال مسئول حفظ آیات و شماراش، آیه 34 سوره انفال. میپرسم دوباره، قرآن کریم میفرماید ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. این آیه رو زیاد شنیدید، صدرش رو توجه، چون تو صدرش کیف کردید و غرق شدید به ذیلش عنایت نکردید. یکی از چیزهایی که اکثر مردم نمیدونند، در علمشون جا نمیگیره، یعنی در حکمتشون، همون حکمتی که گفته شد، اکثرهم لا يعلمون، اینه که ان اولیاءه الا المتقون. الا در سیاق نف اینجا مفیده، حسره، یعنی انما اولیاءه المتقون، ان اولیاءه الا المتقون، این است و جز این نیست که اولیاء خدا اهل تقوان. پس تقوا موجب ولایت الله یا ولایت الله موجب تقواست؟ تقوا موجب میشه که انسان ولی الله بشه. ولایت و عداوت ضدین لا ثالث لهماست، یعنی دو تا ضدن که سوم ندارن. یعنی اگر کسی ولی نبود عدو اللهه. من آن موقعی که تقوا پیشه میکنم ولی خدام، یعنی دوست خدام. اگر یه ثانیه بعدش تقوا پیشه نکنم، مثلا الان توی منبر دارم حرف از خدا و پیامبر میزنم، برای خدا میشه تقوای الهی، خیشتنداری میکنم، برای خوشایند شما حرف نمیزنم، برای اینکه کیف خدا رو کوک کنم حرف میزنم، این میشه تقوای الهی. یه سوالی از من میکنن برای اینکه خودنمایی کنم بگم بله ما هم تو دانشگاه سری داریم و اینا، یه چند تا فرمول مرمول سر هم میکنم، این میشود عدم تقوا. یعنی جلو زبونتو نگرفتی، برای 20 نفر 200 نفر 2000 2 میلیون خواستی خودتو خوبه کنی، پس خدا چی این وسط؟ یعنی اینها علاوه بر خدا عزت به تو میدن، این تقوای الهی نیست. پس در لحظه اول ولی الله، هم در لحظه دوم عدو الله. تقواست که موجب ولایت، عدم تقوا موجب عداوت میشه. آیه دوم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا يحزنون. آگاه باشید اونهایی که ولی الله هند از سر تقوا، یعنی تقوا پدیده است که پدید آورند، ولایت پدیده است که پدید آورندش تقواست، شجره ای ساخته، یه ثمره دار، یکی از ثمراتش اینه که لا خوف علیهم ولا يحزنون، خوف ندارن، حزنم ندارن، نمیترسن. خوف با خشیت فرق میکنه، جبن مثبت داریم جبن منفی داریم، او واردش نمیشیم. حزنم ندارن، در جای خودش جا افتاده که در مسائل فردی و شخصی برای خودشان ترس ندارن. حالا ترس داشته باشم از این که مثلا بچم بمیره، ترس داشته باشم از این که بچه دار نشم، بچه‌م ناقص الخلقه به دنیا بیاد. اینو بعد اینجا میگفتم بچه‌م بمیره، اشتباه نامنظم شد. ترس از این دارم که بچه‌ای که داشتم به دنیا اومد، سالمم اومد، نمرد. ترس دارم از این که الی آخر هرچی مسائلی که با موضوع منه. ترس دارم ور بشکنم، ترس دارم که آبروم بره، ترس دارم که از اون طرف انما یخش الله من عباده العلماء، اما خشیت از خدا را علما دارن. ما دو تا آیه داریم، میفرماد تقوا ولایت میاره، آیه دوم میفرماد ولایت یعنی چی؟ فقط ولایت چی میاره؟ عدم خوف و حزن میاره. یه دقیقه نبودی اینجا، معلوم نیست کجا بودی. عدم خوف و حزن میاره. اون موقعی که حضرت امامو ریختن با دو تا ماشین سازمان امنیت ببرن سواک، اون موقع یه ماشین جلو آقارم صندلی عقب سوار کردن بین دو تا نیروی امنیتی. آقا میفهمیدن این دوتا میلرزیدن و والله من نترسیدم. خیلی حرفه، نمیدونم تا حالا گذرتون به نیروهای امنیتی زمان شاه افتاده یا نه، تا به حال گذرتون به یه نیروی قهریه هرچی نظامی انتظامی اطلاعاتی عملیاتی افتاده یا نه. خیلی حرفه. الان من شاید بتونم بگم خب چیزی نیست، منم نمیترسم، من فوقش با آدم چیکار میکنن، فوقش آدم کتک میزنن، تازه یه بدنی حال میاد، گردی از اون میریزه، فوقش میبرن اون زندان، از خدا خواسته صبحانه نهار شام راحت، از دست زن و بچه هم راحت. یه مدتی نباشیم قدرمونو بدونن. اما خوف که ریشه در وهم داره دست سرتون بر نمیدار. اگر دیدم سر مسائل شخصی خوف و حزن هر دو تای اومد، شک کنم در میزان ولایت، علت ولایتم تقواست، شک کنم در میزان تقوا. تمام. لذا الان وقتی میگن کدومتون متقین، خب بله دیگه، بنابر خدا ما هم یه دستی داریم، یه ریشی بر آتش داریم. امر بر خودتم مشتبه شده، چون آب نیست شنا ولدی نیستی، ولی اگه آب باشه هممون شناگر خوبی هستیم، هممون. لذا این تقوای نیست. از کجا بفهمم؟ از ثمره‌ای که نرویده، از خوف و حزنی که هست. بیایم رصد بگیریم حزنای ما چقدرش به خاطر دینه، چقدرش به خاطر دنیاست، تو دنیا چقدر به خاطر منه، چقدر به خاطر دیگرانه. سه تا. یه موقعی هست من محزونم برای بابام، بابای من، مادر من. یه موقعی محزونم برای بشریت. اون دومی خوبه، اولی من تهشه، منیت توشه. بابای من ورشکسته ناراحتم، بابای همسایه من چی؟ نه به من چه؟ پس اگر حزن و خوف مادی شد که تهش به انانیت برگرده، این نشانه عدم و تقواست، ضعف تقواست. چه آیه بود؟ ای کلا قد شما بودم کسی نبود ما را حول بده. 34 انفال یه چیزی میشی. آیه دوم 72 مریم، 72 مریم. ان منکم الا واردها، باز مثل او که فرمود ان اولیاءه الا المتقون، استثنای در سیاق نفی مفید حصر. اینجا میفرماد ان منکم الا، استثناء خورده تو نفیه، یعنی نیست از شما هیچ کس مگری که وارد جهنم میشه. کان علی ربک حتما مقضیا، این قانون حتمی خداست. ثم یعنی بعد الورود، ننجی الذین اتقوا، بعضی اهل خلودن بعضی اهل خروج. کدوم جهنم؟ پیش فرض ما از جنت و جهنم اشتباهه که فکر کنیم بعد قیامته، و بعضیا بیشتر فکر کنن بعد مرگم هست. آدم ها وقتی میمیرن تو برزخ یا جهنمیان یا جنتی یا معلق. تو دنیا هم هست. امام میفرماد جهنم و جنت افعال یکشو نمیگم، افعال و افکار و افکار و احوال و اقوال، یعنی این که آدم احوال، جهنم حال، مثلا حسادت، حال حسد، آدمی که حسوده الان تو جهنمه داره عذاب میکشه. نمیدونم تا حالا حسادت رو چشیدید یا نه، بد دردیه، درد بسیار جانگدازیه. همینطور به خودم میتابم و میپیچم که چرا فلانی اینقدر صداش خوبه، چرا اینقدر بهش نگاه میکنن، در حالی که هیچ کی هیچ خبر نداره، خودم دارم توی آتش میسوزم. جهنم احوال، جهنم افکار، فکر، افکار شهوانی، فکر شهوت جون آدمو میسوزونه. به همین خاطره که من نمیتونم نماز بخونم، نه درس بخونم، نه تلویزیون ببینم، همه چیزو شهوانی میبینم. مثل تام و جری که اون موشه همه چیزو پنیر میدید، گربه همه چیزو موش میدید، منم همه چیزو شهوانی میبینم، حتی یه چیز بی خود بی خود، یه چیز بسیار زیبا که میتونم ازش لذت معنوی ببرم رو شهوانی میبینم. جهنم اقوال، حرف آدم تا نزده نزده، ولی من یه حرف زدم هنوز دارم چوبشو میخورم، از یه حرف زیاد زدم که هنوز دارم چوبشو میخورم. قرآن کریم میفرماد در دنیا، در برزخ، در قیامت اصل تفکیک جنت و جهنم لذت و عدم لذته. جایی که انسان ها لذت معنوی لذت ببرند بهشت است، نبرند جهنمه. حتی لذت از خوردن یه نون و پنیر، پیغمبر اکرم وقتی میوه نوبرانه میرسید دستشون میبوسیدن، میذاشتن رو چشاشون. ما چی؟ گاز میزنیم، به خودمون میایم به جنبین تمومش کردیم. پیغمبر با میوه عشق میکردن، مثل اینه که از مادر دور از من یه انگشتر عقیق برام گذاشته توی پاکت فرستاده. مثاله، اینو نمیگم. هر بار که نگاش میکنم گریم میگیره، میبوسمش، یاد اون میفتم. پیغمبر اکرم از سیبی که نعمت بهش رسیده، حالا پیغمبر نه، بازم به نیوتن که جاذبه رو کشف میکنه باش، من فقط میخورم. بو علی سینا میره توی حمام مقامات العارفین رو مینویسه، من میرم تو حمام آواز میخونم. حالا کاش آوازم هم خوب بود، تمرین میکردم، دستگاه میخوندم. تفکیک جنت و جهنم تو این سه حوزه لذت معنویه. نماز دیگه نمیتونم بگم اونایی که لذت برن تو نماز دست بگن، چون واقعا ریا میشه، ولی خودتون رو محک بزنید. یه موقعی هست آدم از درس خوندن لذت میبره، یه موقع نه. فیزیکو که واقع میکنیم یه دودی ازش بلند میشه، بخار نادیدنی، که من که تا همین الان خوابم نمیبرد خوابم بگیره، کیف نمیکنم از مطالعه. چقدر وقت نخوندید؟ این عذابه، این جهنمه، این نکبته. این نکبت از کجا اومده؟ بعضی زیارت ها همه چیز احوال، اقوال، افعال، همه چیز اگر لذت معنوی نیورد پیداست تو جهنمی. چی باعث شده تو جهنم باشی؟ عدم و تقوا، یه جای خیشتنداری نکردی، یه جای تقوا پیشه نکردی، همین تو را زندگیت را به کام نکرده. دیوید نه، کامت خارج کرده، کیف نمی کنی. عجیبه که وضع انقدر این زیاد میشه که حتی آدم از خوشمزه ترین غذاها لذت نمیبره. پول افسانه ای، همه خوابشو میبینن، خانه، ویلا، ماشین، همه چیز. تو غذا خوردن هم فکرش جا دیگه است، لعبت داره، بازیچه داره، سرگرمی، چیز میخوره، ولی لذت نمی. اونقدر که گفتیم مثلا الان نشسته اینجا قرقاول میخوره و فسنجان میخوره، اون لذتی که یک کارگر ساختمان با نون و پنیر میخوره، با نون و پنیر خوردن میبره، نمیبره. نه به خاطر خستگی، عدم التقوا. 61، حالا بقیه هم وا میگیرن. 61 زمر: ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء. دومیشو قبلا حرف زدیم، ولا یحزنون لا یمسهم السوء. خیلی عزیزه آیه. ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء لا یحزنون، گفتیم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که اهل تقوان، لا یمسهم السوء، بدی بهشون نمیرسه. خیلی حرفه، بهش جای بد دیدن نیست، هر چه هست خوبیه. اون چیزی که باعث میشه ما حتی از رسیدن نعمتها به همون احساس نقمت و عذاب بکنیم و بشیم مستاق عصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم، این براتون خوبه ازش بدتون میاد، این معلوله، این پدیده است. علتش چیه؟ عدم التقوا. حالا بعد میخوام بریم علت العللشو ببینیم، علت عدم التقوا رو ببینیم. حالا زندگی ما رو نگاه کنید، پر است از خوف. شما نه، زندگی منو نگاه کنید، پر است از خوف، حزن، بدبیاری، سوء. ریشش کجاست؟ یه جای بی تقوایی کردم و الا می شدم لا یمسهم السوء. چند بود؟ اولی چند بود؟ بلکلا 19 جافیه. ولی یه سکه دروه، دست کم گرفتمت. ولی یه سکه دروه، میگن الله ولی المؤمنین و الله ولی الذین آمنوا و علی ولی الله. خدا ولی مؤمنین است، علی هم ولی خداست. ولی اگر از بالا به پایین باشه به معنای دوستار، سرپرست، امثالهم هست، رهبر، هدایت کننده. از پایین به بالا باشه علی ولی خدا باشه، یعنی رفیق، دوستار. اگر از اون مولاست، نه ولی، مولاست، ولی به معنای دوستاره. مولا اگر از ولایت باشه به معنی محبت، از ولایت باشه به معنی سرپرستی. قبلا داشتیم ان اولیاءه الا المتقون، متقون ولی خدا، مقابلش عدو الله، ولی الله عدو الله. اینجا میفهمند الله والله ولی المتقین، خدا ولی انسانهای با تقواست، یعنی هم دوستشون داره، خیلی عزیزه ای آیه، هم اموراتشون را سرپرستی میکنه. خدا امورات انسانهای متقی را تدبیر میکنه. اینا از کجا میگیم؟ اصلا ممکنه خدا چنین کاری بکنه؟ من و شما چون تو گودیم، چون ماهی تو آبیم، متوجه نیستیم. اما اون کسانی که بیرون نگاه میکنن، مثل حضرت سید الشهدا در مناجات روز عرفه، میفرماد اللهم اغننی به تدبیرک عن تدبیری، خدایا تو تدبیر امور من رو دست بگیر که من نخوام امور خودم رو تدبیر کنم. پس میشه. و چه مدبری و مدیری بهتر از خدا؟ و باختیار کلی عن اختیاری، اختیار نشانه سعادت و شرف یه انسانه، هرچه مختارتر بهتر. ولی آقا میفهمد خدایا تو اختیار از من سلب کن، تو برای من انتخاب و اختیار کن. باختیار که اغننی، اغننی باختیار کلی عن اختیاری. و تفاوت در نسخ. چه زمانی انسان به چنین جایی میرسه که خدا اختیار خودش را، خود خدا اختیارش را صرف کنه برای تدبیر امور یک کس؟ و حضرت زهرا می فرماند اگر خدا تدبیرتون رو به دست گرفت و اختیارتون رو بهترین شکل نعمت رو براتون جاری میکنه، علت 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 تا برسد به تقوا. اگر انسانی خیشتنداری کرد، اگر انسانی در درون خودش رو نگه داشت، حرز و تعویز در درون ایجاد کرد، خدا زندگیش رو اداره میکنه، داری میکنه. پس والله ولی المتقین به این معناست، وقتی از بالا به پایینه، هم به معنای دوستی، هم به معنای سرپرستی و سرپرستی، نه فقط در عالم تشریعه، که در عالم تشریع خدا ولی تمام کونه، تمام کسانی است که متشرعن. وقتی مخصوص میکنه به متقی، منظور مقام تکوینه، این رشدتو در دست میگیرم، قلبتو در دست میگیرم، چشمت مریض میشه، چشمتو من شفا میدم به سبب غیر عادی، چشمت مریض میشه به سبب اما غیر عادی، غیر متعارف، من شفاش میدم. زمان آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، چهارشنبه ها روزه میگرفتن خونشون، یه بنده خدایی یه چشم نداشت. تو روزه ایشون کرامتی از سید شهدا اتفاق افتاد، بهش چشم دادن. خیلی حرفه، چقدر وقت ما اینا رو ندیدیم؟ اصلا کدوممون دیدیم؟ چقدر وقته نیست؟ و چرا یکی میبینه یکی نمیبینه؟ اونقدر نمیبینه که فکر میکنه افسانه است، فکر میکنه دروغه. اینم یه پدیده است دیگه، صدفه نه علت داره، دفعه نه به تدریج ایجاد شده، یه خورده شیشه‌ای بوده که آروم آروم یه جایی رو از روحمون زخمه کرده و انرژی‌هاش داره هدر میره و ما هم حواسمون نیست، چون خوابیم. وقتی مردیم تازه بیدار میشیم، شروع میکنیم درد کشیدن، خوابیم. این بنده خدا زمان حیات آیت الله بروجردی کشته شد، خونش آتیش گرفت، سوخت تمام بدنش الا او چشمی که بهش داده بودن، چشم لطیف نسوخت آتش. والله ولی المتقین. لذا عزیز منید، منم نمیخوام، یعنی سعی میکنم شیره سرتون نمالم، کلا سرتون بذارم، فقط یه کیفی بکنید پاشید برید. به خدا قسم حیف سن و سال و عمرتون، حیف این همه شرایط و امکاناتی که دور و برتون هست. اونقدر که تقوا برای انسان زاد و توشه دنیا و عقبا فراهم میکنه، هیچی فراهم نمیکنه. ما رفتیم خیلی جا رفتیم، گرچه تا تهش نه، اما یه نوکی زدیم هر جایی. اونقدر که در تقوا انسان عزیز میشه، ثروتمند میشه، شفا پیدا میکنه، هر برکتی که تصور بکنید در هیچ جا دیگه نیست. بقیه جا زاد و توشه های اندکه، خیر الزاد نیست. تا وقت دارید، تا دیر نشده، خودتون نجات بدید. آیه چند بود؟ حالا 13 حجرات. یه موقعی هست من به عنوان یک صاحب البیت، صابخونه یا مدیر اداره یا مرجع تقلید یا یه سری دوروبری دارم، زن و بچه، کارمندان، مقلدین، مسئولین دفتر، کارمندای دفتر استفتا. از دو حال خارج نیست، یا اینها رو آگاهانه انتخاب کردم، یعنی گرامی ترین همسر رو انتخاب کردم، بهترین معاون و کارمند رو انتخاب کردم، بهترین ها رو برای دفترم انتخاب کردم، یه موقع نه غیر آگاهانه، همینطوری موجی رفتیم، از جنگ برگشته بودیم، رفتیم ازدواج کردیم. موجی یعنی دنبال موج رفتیم، همه رفتن زن گرفتن، ما هم رفتیم گرفتیم. لذا خانم من گرامی ترین زنان در نزد من نیست، بهش هم عشق نمی‌ورزم. کارمندای من همینطور، مسئول دفتر من همینطور. اما صورت اول رو میگیریم که اگر عاقلی آگاهانه دوروبری های خودش رو چینش کنه، سعی میکنه این دوروبری ها گرامی ترین ها باشن پیشش، این گرامی ترین ها رو طی یه دوره سنجش و گزینشی گذرونده تا پذیرششون کنه. حالا کرامتشون که باعث گرامی داشتشون شده، تحصیلاتشونه در اداره، تقواشونه و تخصصشونه تو دفتر آیت الله، خونداری و زیبایی و جمال و کمال و عفافشه تو خانومه، بالاخره یه وجه کمالی داره. تا وقتی که برسیم به اوج آگاهی و عقل کل حضرت حق جل و علا که تبلور کوچک اون رو تو انبیا و ائمه میتونیم ببینیم. حضرات انبیا و ائمه نه به خاطر اینکه فلانی پسرشونه یا همسرشونه، نه، چون واقعا آدم سر به تن ارزیست. خدا چی؟ خدا میفهمه من وقتی میخوام دوروبری های با کرامت خودم را بچینم که مورد گرامی داشت قرارشون بدم و گرامیشون بدارم، نه به تخصص، نه به مال و جمال و منال و خونه دار بودن، نه به هیچی نگاه نمی کنم الا به تقوا. اونایی که دارای کمالاتی هستن برای من شرف دارن، اما اشرف دوروبری ها، اکرم انسان ها برای من، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اولایی تون هستین که خوشگلترین، تحصیلاتتون بیشتره، پول دارتر، خودم همه اینا رو میدونیم، اتقاکم، با تقوا ترید. وقتی انسان نزد خدا گرامی شد، دنیا و عقباش رو تأمین میکنه، هیچ در مقابل این چیزی که میخوایم بگیم، هیچه تأمین دنیا و عقبا هیچه، و اون تقربه. تأمین دنیا و عقبا در مقابل تقرب عند الله هیچه. کسی که با تقوا مع الله شد، خدا من اللهش میکنه، همونطوری که کسی که مع الحسین شد من الحسین میشه. اگر با تقوا به خدا نزدیک شدیم، با خدا شدیم، الله ولی المتقین، ان الله مع المتقین، وقتی معیت اتفاق افتاد منیت ایجاد میشه. اون وقت پیغمبر بگه سلمان منی کجا، و خدا بگه فلان منی. خدا در مورد کیا میگه؟ در مورد اتقا، اونایی که با تقوا ترن. خوش به حال کسانی که بعد از انبیا و ائمه تبلور ضعیفتر این گرامی داشت رو تو زندگی هاشون به کار ببندن. همسر من دوست دارم با تقوا ترین باشه، حالا ولو زیباترین نبود، و وقتی همسر من تقوا پیشه کرد، پیش من گرامی، کرامتش بیشتر و بزرگواریش بیشتر باشه، که ایطور نیستم. خانم من وقتی حرف منو بیشتر گوش بکنه، برا من گرامی تره. وقتی به من بیشتر رسیدگی کنه، گرامی داره. وقتی که من همش پشتش انانیت و منیت هست. سه تا آیه بیشتر نمونده و سه چهار تا ویژگی که باشه برای بعد، حق مطلب ضایع میشه. ای کاش درک میکردیم زمانی رو که یه آدم کربلا دیده برامون روزه میخوند، یه آدمی که پرده براش پس رفته و وقایع دیروز رو دیده است. بعضی از حضرات میگن که ما وقتی با رفقای ضعیف میپریم، ضعف اونا تو ما تأثیر میگذاره، این منجر میشه اشک ما، اشک چشممون متأثر بشه، دیگه نتونیم گریه کنیم. این از توانمندی هاییست که خدا در اختیار ما قرار داده. از من بخواید، چشم گریان قلب لرزان از من بخواید، من بهتون میدم، اما انتظار نداشته باشید از طرق متعارفه، گاه از مواقع از طرق غیر متعارفه است، از جمله مکاشفه. ما داریم آدمای عادی رو، آدمایی که مرجع تقلید نیستند، فقیه نیستند، طلبه نیستند، و نه به توهم و تخیل بل به حقیقت کربلا برایشون کشف اتفاق افتاده، مکاشفه اتفاق افتاده و گوشه ای از کربلا رو دیدن. این آدم دیگه گرد گناه نمیگرده، تا اونجایی که من خبر دارم دیگه نمیتونه گرد گناه بگرده. جوانی که تصور میکنی خیلی سیاه شدی با گناه، توانایی خودتو فراموش کردی، حقت اینه که از خدا بخوای که خدا یه چشمه‌ای به من نشون بده تا به جایی که بشنوم روزه رو، حقیقت مصیبت رو ببینم، حقیقت مصیبت رو ببینم. گاهی از مواقع خدا پایین‌تر از کشف و شهود حقیقت مصیبت رو شبیه سازی میکنه. یعنی اتفاقی میفته که شما تو عزه خودتون، اونایی که دوروبرتون گرامی هن، دل بهشون بستید، مصیبت رو مشاهده بکنید. اون موقع هر چشمتون بهشون میفته، خود اینها میشن روزخونتون. خیلی سخت آدم دستی دستی با دست خودش، مثلا یه مرتبه پاشو بذاره رو دست بچهش، رو نوزاده، این بچه نوزاده، پاشو بذاره رو دست بچهش، این بچه شروع میکنه جزع فزع کردن، بالا پایین پریدن. حالا خدا نکنه خواهر شما مثلا بچهشو گذاشته پیش شما نگه دارید، این بچه یه مرتبه از دستتون میفته زمین، یه نوزاده از دستتون میفته زمین، امانته. چقدر خوف میگیرتتون، خدا کنه این بچه چیزیش نشده باشه دیگه، نه به خاطر خودتون بل به خاطر این طفل معصوم، به خاطر این امانت. خیلی سخت امانت داری. من نمیدونم، نمیتونم تصور کنم مگه اینکه ببینم چی گذشت به قلب سید الشهدا وقتی که حضرت قاسم ابن الحسن رو روانه میدون کردن و وقتی که واستادن دیدن که این دردانه چگونه مورد شماتت دشمن قرار میگیره. چطور میشه انسان به خاطر خدا امانت برادرش را مقابل تیغ قرار بده مگر اینکه اوج تقوا و خیشتنداری باشه برای خدا؟ اینکه انسان سینه خودش را مقابل سنان بگذاره، این هنر نیست چندان. خیلی ها دیدیم، داشتیم، تو جنگ رفتن، یه مقدار ایمان میخواد، یه مقدار باور میخواد. الان خود شما اگر جنگ بشه نمیرید جنگ؟ چرا انشالله، اما حاضرید خواهر کوچولوتونم ببرید، خواهر سه سالتونم ببرید جنگ، با این که بدونید این خواهر کوچولوی شما اسیر میشه. مرد میخواد کربلا رفتن، اون هم با اهل و ایال کربلا رفتن. مرد میخواد شش ماه کربلا بردن. مرد میخواد امانت برادر کربلا بردن مقابل دشمن سپر بلا کردن. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حللت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى
اصحاب